السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد
و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در جلسه گذشته در انتهای بحث اون روایت اسمای بنت یزید انصاری رو خوندیم، درسته؟ و بیانی که نسبت به اون روایت مرحوم علامه رو دارد رو نتونستیم بخونیم، بیانش رو عقولش باقی موند و انشاءالله اون بیان رو با یه تتمه که ذکر کردن الان عرض میکنیم و مباحث دیگری که در این جلد چهارم متعدد ایشون متعرض شده بعضیش رو انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد و بعضیشان خودشون رجوع میکنن انشاءالله. در اون روایت شریف که اون خانوم آمد و سوال کرد که خود نفس این آمدن و سوال کردن یک بیان سیره ای تو نظام وجودی پیغمبر اکرم که تو نظام علمی خانوم ها تو رفت آمده با پیغمبر و سوال از ایشون دستشون باز بود و محدودیتی نداشتن، هرچند که مردان دور پیغمبر رو گرفته بودند و دور پیغمبر طبق همینجا اصحاب نشسته بودند، اما با آمدن اون خانوم پیغمبر صلوات الله و سلام علیه رو به ایشون کردن و جواب سوال ایشون رو مستثنای از بقیه، چون این امکان سخت‌تره تا اینکه بخوان بگن صبر کن تا ببینیم نوبت کی میشه و کی جلوتر سوال دارد، کی کار دارد، اون در حقیقت موضوع رو استثناء قائل میشدن که اگر خانوم های میامدند به خاطر اینکه همون مسئله تبرج هم محقق نشود و کمترین باشد سوال اونها رو پاسخ زودتری میدادن تا اون چی بشه. علاوه بر این خانوم رو وقتی سوال کردن خفاءن هم جواب ندادن حضرت، تا اینکه خود همین مسئله جواب خفایی به اصطلاح ناظر به این باشه که سوال علنی ممدوح نباشد، بلکه سوال علنی ایشون رو علنی تر کرد پیغمبر. وقتی که سوال علنی کرد ایشون، حضرت رو کردن به اصحاب گفتن کسی همچین سوال زیبایی تا به حال شنیدید که بکند؟ یعنی این سوال رو علنی تر کردن. اگر هم نشنیده بودن ایشون جوری کرد که همه بشنوند و حتی در جواب این سوال حضرت دنبال پاسخ بود از بقیه که هل سمعتم مقالت امرأت قد تو احسن من مسئلتها فی امر دینها، تشویق توش بود که تشویق در این نوع سوال بود که فی امر دینها من هازهی، آیا دیدید یه خانم اینجوری خلاصه سوال در امر دینش بکنه به این زیبایی؟ تشویق توش بود، توش ازش استفاده تشویق میشه و بعدم منتظر جواب اصحاب مون، فقط سوالی نبود که سوالو بگه و عبور کنه مثلا بخواد فقط پوز این خانمو مثلا داده باشه، نه، تا جواب دادن که یا رسول الله ما زنن نان نیم رتن تحت دی الا مثل هازا. بعد از اینکه این جواب رو دادند اصحاب و توجه همه رو جلب کرد به این سوال مثلا این خانوم، توجه همه رو جلب کرد به سوال این خانوم، بعد دوباره فلتفته پیغمبر به سوی این خانوم و بعد جواب اون خانوم رو به احسن وجه دادن که مطابق اون سوالات که با اون مقدمه چی جواب حضرت چی بشه با همون نظام. اینا نکات تربیتی ضمنیست که از خلاصه این سوال و جواب و نظایر اینها چی میشه استفاده میشه. یعنی فقط نگاه به نفس سوال و جواب آدم نکند که یک معنا و محتوایی انتقال پیدا کرده، بلکه لوازمی که تو این سوال و جواب همراه بوده و مورد نظر پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و صلی الله علیه و آله و سلم بوده، این حالا صلوات بر بفرستیم فرستیم که بر
صلی الله
این در حقیقت سوال رو به یک امر در حقیقت علنی تبدیل کرد، به طوری که این مسئله حتی در بین از خواب مردان هم ناقل این مسئله شدن، یعنی راویان این مسئله، حتی این مسئله که خانومی سوال کرده راویانش در حقیقت چی بشن؟ اونها بشن. خب این یه نکاتی بود که اجمالاً عرض شد، غیر از محتوایی که اصل سوال و جواب بر اون بود که اونم جلسه گذشته تا حدی مسئلهش مطرح شد که حسن التوکل چقدر سخت است که عدل اینها قرار میگیرد، عدل این اعمال سخت قرار میگیرد. حالا علامه رحمت الله علیه هم چند نکته زیر این مسئله بیان میکنن که این نکات هم دقیق است و در کنار اون نکته‌ای که جلسه گذشته عرض شد میتواند در حقیقت اینها کد و کلید باشد در فهم روایات دیگه. ایشون میفرماید اقولو و روایاتی هاذا المعنا کثیرتون مرویتون فی جوامع الحدیث من طرق شیعه و اهل سنه. این روایت درسته که وضعیتش منحصر بود، اما در اون سوال و جواب و اون محتوا منحصر نیست، هرچند در شکلش و قالبش منحصر بود اما در محتواش و اون معناش نظیرش هم تو روایات شیعه و هم تو روایات اهل سنن موجوده. و من اجمل ما روی فی، از اون در حقیقت زیباترین های این نقل و این معنا، ما رواه فی الکافی عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیهم السلام که جهاد المرأه حسن التوکل، که یک تیتر شده، یک عنوان شده که جهاد المرأه حسن التوکل، که این جهاد مرأه است. اگر اینجا نقل شد که این ان حسن التوکل اهدا کنه لزوجها و طلبها لمرضات اینها همه، این یعدل ذلک کله، این در حقیقت با همه اون تقاضاها تساوی تا در حقیقت معادل است و عدل است، در اینجا فرموده که جهاد المرأته. تعبیر جهاد المرأته نه فقط بخواد یک جزی از اون اجزایی رو که او طرف سوال داشت و اون خانم سوال داشت در اینجا بخواد بهش نظارت داشته باشه، بلکه میخواد بگه که تو جهاد که بین همه اونها نقطه عالی اون ایثار مرد بود و اون نقطه عالی زحمت و کوشش مرد بود در رابطه با گسستن و رفتن و تا مرز شهادت آماده شدن و رفتن و وایسادن و ایستادن، حالا یا برنگشتن یا با جراحت برگشتن یا در حقیقت با پیروزی فقط برگشتن و سال، همه اینها که ولی با این سلام علیکم با این آمادگی رفتن، این نگاه می‌فرماید جهاد المرأه حسن التوکل، یعنی مثل جهاد سخت است، انسان باید خیلی از خودش خانم توانایی بگذارد، ایثار داشته باشد، خود از خود گذشتگی داشته باشد، خیلی باید مسیر نفسش رو ازش عبور کند، مثل انقطاعی که یک مرد برای جهاد از خانه و زن و فرزند و اموالش انقطاع ایجاد میکند تا برود تا در مرز جهاد قرار بگیرد، این حسن توکل و خوب شوهرداری انقطاع از بسیاری از حوائج نفسانی است، از بسیاری از اون میلهای درونی است که میل درونیش اینها رو میطلبید، اما حسن توکل و خوب شوهرداری اونها رو میطلبد، لذا این از اینها به سمت اونها میره، به تبعیت از امر الهی میشه جهاد برای او. واقعا مثل جهاد سخت است، در جایی که انسان از خدا نفرموده که مثلا اینجا واجب است، حالا در واجبات که اجای خودشو داره، نفرموده واجب است، اما این حسن توکل است، خوب شوهرداری است، این در حقیقت خوب شوهرداری رو اگر رعایت کرد خیلی سخته که انسان ببینه یه عقیدهی به خصوص عرض کردم، جایی که گاهی عقیده اون مرد و اون نگاه هم، عقیده که میگیم نه اعتقاداته یعنی توحید و اینها، نه یعنی همون نگاه، نگاهش نگاه غلطی هم هست حتی، ولی این خانم با یک در حقیقت ایثار و گذشت و از خود گذشته هیچ کار رو کند، تحمل میکند و زندگی رو در حقیقت حفظ میکند. حالا نگید که بحث طلاق آیا پس چرا وارد شده، او دیگه مالی جاییست که جای در حقیقت تحمل نیست، یکی دوما اون مالی کسیست که تحمل و اینها رو نمیخواد بکنه، چون این تحمل کردن که وجوبی نیست، اون مرز دعواست، اگر به این جای رسید این خانم من نمیخوام تحمل بکنم، من اون حسن توکل و جهاد رو نمیخوام، وجوبی که نیست، مرز واجبش یه حدیه. او برای مرز واجب طلاق هم چی شده؟ دیده شده. یا نه، زن میبیند که بودن با این مرد براش غیر از اون خلق و خو، فقط تحمل خلق و خوست، بلکه گرفتار شدن به منجلاب فساد و وسائل دیگریست. خب اونجا دستش باز گذاشته شده در این که بتواند اگر نمیتونه جلو او رو بگیرد اقلا خودش رو نجات بده. خب مصادیقش دیگه معلومه. ولی هیچ کدومش مثل این جهاد تلقی نشده. اون در حقیقت اون چی که از مرد حالا میاره بعضی روایاتش رو هم که در اینجا بعضیش رو نقل میکنه، البته بعض در اینجا اشاره میکنه، ولی بحثش در جای دیگر انشاءالله اگر فرصتی شد اون روایت هم میاریم. در رابطه با اون مسئله برای زن مثل جهاد برای مرد است، ولی برای مرد به عنوان یه فضیلت است. دارد اما زن راه نجاتش منحصر است در این مرد، چون راه‌های دیگه هم دارد، اینم به عنوان یه فضیلتی براش ذکر شده. لذا ببینید که این بله دیگه، حالا این ناسیونالیستیش نکنید، حالا اینجا خانوما حاضر نیستن، ولی بالاخره روح دین که حاکم هست خلاصه. بله جان حالا اون بحث دیگریه. اگر مرد زن ببینید، اگر مرد حالا میگم اگر مرد زن شده و زن مرد شده، اون یه بحث دیگریه. ما داریم تو اونجایی که زن زن است و مرد مرد است صحبت می‌کنیم. به قول آقا تو اگر که الان زن ها تبعیت ندارن، ما این است که مرد ها مرد نیستن، یعنی اون مرد هم مرد نیست که این زن ها تبعیت نداره. اون یه بحث دیگریه. او در حقیقت به هم ریختن نظام به اصطلاح اون حقیقت زنانگی و مردانگی اون بحث دیگه است. اما فعلا بحث در اونجاییست که ما داریم الگوی جامعه سالم رو نگاه میکنیم، بعد ببینیم این با این جامعه از اینجا به سمت اون جامعه سالم چجوری میشه. اولی رو قبول بکنیم، بعد ببینیم از اینجا به اونجا چجوری میشه حرکت کرد. حالا بعد ببینیم که شاید تکالیف زن باید بره کار بکند، خلاصه نفقه مرد رو بده اگه دیدی تا اونجا کشید، بعد مردم باید حسن حسن به صلاح برای اسم دیگری باید گذاشت که دیگه خیلی هم برای مردم دیگه آبروریزی نشه، اونو گذاشت. بعد خلاصه این میفرماید که بله این جهاد المرأه حسن تبعال اگر شقوقش و مصادیقش و شؤون مسئله باز بشه خیلی بحث عظیمیه و قابل باز کردنه که واقعا روحی زن با ایثار سازگار است. منتها روحی مرد با سختی که بکنن ببرنش این ایثار محقق می شود، روحی زن با ماندن و گذشت محقق می شود. منتها ماندن در خانه، گذشت در حقیقت از خودش امنش، اون در این برای زن اینجوری این جهاد محقق می شود. بالاخره دو نفر که کنار هم قرار می گیرن، من داشتم یه عقدی رو می خوندم یه جا، برای خودم تصور کردم که این عقدی که الان نه برای خودم ها، برای کسی دیگه ای داشتم می خوندم، این عقدی که الان داره اینجا محقق می شود، ببین نماد چه حقیقتی از تمام مراتب عالم است، از اسماء حضرت حق تا عالم جبروت تا عالم در حقیقت ملکوت تا رسته در اینجا که زوجیتی که بین دو نفر با این کلام ایجاد می شود، این زوجیت نماد یه زوجیتی است که در عالم ملکوت است، نماد زوجیتی است که در عالم جبروت است و نماد زوجیت ارتباطی است که در عالم اسماء الهی است که اونجا تناکه اسماء و ارتباط اسماء محقق می شود، که این نازله اونه و این کلام یک دفعه چه دگرگونی ایجاد میکند که این رو کی میتونه بگه؟ این رو معصوم فرموده که این کلام میتوند اون نماد رو محقق بکند، میتواند در حقیقت اون حقیقت رو چکار بکند؟ همین کلام میتواند محقق بکند که با کلام در حقیقت چی میشه؟ حرام حلال میشود و با کلام در حقیقت حلال حرام میشود که اگر طلاق باشد، که این در حقیقت کلام چقدر اون عمق رو دارد که اگر این شقوق مسئله که از اون مرتبه عالی تا اینجا این جهاد المرأه حسن تبعال تمام مراتب حقیقتش دیده بشه تا این مرتبه آخری که این حسن تبعال رو تناظرش با مرتبه ملکوت و مرتبه جبروت و مرتبه اسما چگونه میشود، اینا خیلی عظیم و به معناهای بلندی است و شاید این معارف اگر درست مطرح بشه، دقیق مطرح بشه، قبولش برای به اصطلاح زنان خیلی زیباتر و جذابتر هم باشد، راحتتر هم باشد، تا اینکه فقط به صورت صرف تعبدی، اونم جای خودش کمال است. صرف تعبدی به عنوان یه حکم واجب است این کار رو بکنی، اونم جای خودش کمال است. اما اگر این کمال با آدابش مطرح بشود، قطعا پذیرشش خیلی ساده تر و روانتر می شود و برای اونها هم قابل توجیه تر می شود. البته خب سوال دیگه ای داشت دوستان نداشتم.
اصلاحش مهمتر از همه کفر و ایمانه.
بله بله، یک از مصادیقش هم همون کلمت الاسلام است که الاسلام و یجب با ما قبله، که جب اون قبل هم می شود با همین یک دفعه دگرگونی و تحول نسبت به تمام سابقه محقق می شود. خب اینا ببینید کلام است دیگه، ولی این کلام ناظره حقیقت هست. لذا اینجا هم جهاد المرأته حسن و تبعال یک کلام در اینجا آمده، اما این کلام چه مراتبی دارد و چه شعونی که از اون نکاح به خصوص تو بحث ازدواج و کلمه نکاح. و من اجمع الکلمات لهذا المعنا ما اشتماله الا اس ما بنا علیه تشریع ما فی نهج البلاغه و رواه ایضا فی الکافی به اسناد عن عبدالله ابن کثیر عن الصادق علیه السلام عن علی علیه افضل الصلوات و السلام به اسناد ایضا عن الاسبق ابن نباته عنه علیه السلام فی رسالت الی ابن نعیم مقدمه بود. یعنی همه اینها مقدم که ان المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه، که اینم یک کلام در حقیقت واقعا یه تابلوست. یعنی اگر این تابلو رو درست علم کنن و شرح بکنن که خانمها ریحانه هستن نه قهرمانه، که الان خلاصه کاملا داره چی میشه؟ کاملا قهرمان در حقیقت خانم. این ان المرأة ریحانه و لیست به قهرمانه که گل است. لذا ببینید تعبیر که از آیت الله جوادی هم دارن خیلی زیباست. می فرماین که چیزی که نفیس است زودتر مراقبه نسبت به او شروع می شود، از او زودتر در حقیقت چی میشه؟ نگهداری آغاز که نکنه آفتی به او برسه. لذا خانم ها از چند؟ از 9 سالگی تکلیف میشن. مراقبه نسبت به این گل شدیدتر است. اون کسی که در حقیقت یه خورده وجودش نسبت به این خشن‌تر است، نمیخوام بگم مرد خشنند، نسبت به این گل خشن‌تر است، اون نگهداریش اینقدر مراقبه نمیخواد. یه درخت ساده اینقدر مراقبه نمیخواد که او ممکنه گرما و سرما هم حفظش بکند، اما گل حتما با چی میشه؟ با کمترین گرما و سرما این چی میشه؟ این آسیب میبیند. لذا خدای سبحان مراقبه از او رو به سرعت در حقیقت و در اوایل سنین در حقیقت اون نوجوانی قرار داده که به آفتی مبتلا نشه تا این گل پژمرده بشود. از همونجا مورد شرافت تکلیف او رو قرار داده که مشرف به تکلیف الهی شده. هم نشان دهنده این است که چون شرط تکلیف عقل است و بلوغ است، درسته، نشون دهنده این است که این عقل و بلوغ در خانم ها در بسیار دختران زودتر به محقق می شود تا مشرف به تکلیف شدن. هم نشون میده حساسیت تأثیرپذیری در خانم ها خیلی شدیدتر است، که از دوران زودتری این حساسیت مورد دقت قرار میگیرد و مورد در حقیقت چی قرار میگیرد؟ مورد در حقیقت نظر قرار میگیرد که حواس جمع باشد که به آسیبی مبتلا نشود. اینا خیلی دقیق و زیباست. آدم اگر دین رو با این منظر نگاه بکند، نگاه خدا رو به انسان با این نگاه ببیند، فقط از منظر تکلیف و واجب بودن نبیند، بلکه واجب رو هم تو این نگاه ببیند. من نمیگم از منظر واجب بودن دیدن بده ها، دقت میکنید، میگم او رو با این نگاه اگر ببینیم لطیفتر میشه. بله
الان میگیم این ذریع‌تر از حساس‌تر است، اما اگر به اون سطح اون بچه وقتی نگاه کنیم کسی که تازه بچه میمون
خبیره، یک کلفت،
یک سختیه. پس این ذراقت رو بیشتر تحت فشار میذاره.
ببینید کلفت یعنی در اونجا تکلیف، یعنی کلفت او در حقیقت خودش اون شعور نهایی رو که ندارد که، اما کی رو تکلیف کرده و کلفت رو ایجاد کرده؟ دو طرف دارد. کی رو ایجاد کرده؟ یه خدای حکیم علیمی که توان این رو میشناسد، درسته؟ کمال این رو هم میداند، آغاز حرکت رو هم برای این میداند کجا مناسب تره، او قرار داده. ما داریم اینو تحلیل میکنیم الان. ما یه موقع میگید آقا از چشم او نگاه کن، ما از چشم او الان نگاه نمیکنیم، ما از چشم تکلیف داریم نگاه کنیم، نه از چشم مکلف. اگر از چشم مکلف ببینیم میگه من نمیخوام اینجوری تشرف رو، میگه من این تشرف رو نمیخوام، بعضیشون بگن نه همش، بگه من نمیخوام این تشرف رو، مثل مردی میموند که مکلف شد که من نمیخوام تکلیف را. ما الان از چشم تکلیف داریم میبینیم نه از چشم مکلف، که اگر مکلفی که او رو تکلیف کرده که خدای سبحانه است با این عظمت چرا زود تکلیف کرده؟ این چرا این حقیقت محقق شد؟ داریم اینو تحلیل میکنیم، نمیخوایم از منظر بچه بگرنه. ما الان هم ما خودمون اگه خودمون باشیم، خودمون به خودمون خودمون چرا مرتق ما رو احکام باشیم؟ ما نمیخوایم. طرف میگه من نمیخوام خوب باشم، چرا خدا منو میخواد به زور خوب کنه؟ ولم کنه دیگه، دست برداره. خب اگه به این بگذاریم که ما تا تو که دماغمونم نمیبینیم که بخوایم تعیین تکلیف بکنیم، چه برسه بخوایم ابدیت رو ببینیم. بعدا اگر رسید به اونجا همه این پشیمون میشود، میگه چرا خدا تو که میدانستی من نمیدانستم. نمیگه؟ میگه خدا تو که میدانستی من جاهل بودم، حالا تو چرا نگاه به من کردی که من رو در حقیقت به حرفم گوش کردی؟ اونجا بعدا دعاشو به جون خدا میکند که زودتر اینو تکلیف کرده و ما هم هم. خب اینجا میفرماید که ان ان المرأه ریحانه و لیست بقهر. حالا انشاءالله اگر بعد با فرصت شد این بحث ریحانه و لیست بقهرمانه جای باز شدن تو نظام اجتماعی امروز با این نگاه ها و مصداقیابی که آیا این کارهایی که ما امروز داریم میکنیم کدامش مخالف با این نگاه هست، این الان مرد ریحانه و لیست به قهرمانه گاهی مرزهای وجوبی رو گاهی معین میکند، بعضی از مراتبش، بعضی از مراتبش مرزهای تعالی رو معلوم میکند. ممکنه حرام نباشد بعضی از مرزها و وجوب نداشته باشد انجامش، اما تعالی هست، مرز تعالی هست. پس تفاوت هم باید بگذاریم که مرز تعالی و مرز وجوب و حرامش. همیشه تو دین این دوتا رو حواسمون باشد که مرز تعالی رو و مرز وجوب و حرام خلط نکنیم، و الا اون کسی که میخواد در مرز وجوب حرکت بکند لزومی نداره او رو به زور به مرتبه یه تعالی ببریم، او همین مقدار رو انجام داد دایر اسلام و ایمان بر او صدق میکند. اما مراتب ایمان بر کسی است که تو مرز تعالی حرکت بکند، اگر نخواستی که اونجا اختیاریشه، اما مرز اسلام و ایمان مرز وجوبی است. نمیتونه بگه من نمیخوام مؤمن باشم، نمیخوام مسلم باشم، اون رو نمیتونه بگه. اما در حقیقت میتونه بگه من مراتب ایمان رو نمیخوام، مراتب کمالیش رو نمیخوام. اشکالی نداره، اون مرز تعالی است، اونجا در حقیقت وجوبی براش قرار داده نشده. تو تکالیف هم همینجوری مرز وجوبی داریم یا مرز در حقیقت تعالی داریم. خب حالا انشاءالله اگر فرصت شد بعدها این بحث رو تو بحث‌های دیگری عرض خواهیم کرد. دنبال این بحث یه تطبیق ایشون میکنه و ما به اصطلاح میفرماید اونجا فرمودن که این ما روا و ما روا فی ذالک یا ما روی فی ذالک عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که ان بله به معنای چی شده؟
کتب الى قهرمانهی هوا کت خازن و وکیل حافظ.
خب همون میشه دیگه، یعنی اون الگو، اون در حقیقت
به امور رجل
چی؟
و قائم به امور رجل. قهرمان رو به این معنی
خب بودن. این که خادم نیستش که
به قهرمانه، یعنی کسی که مکلف امور رو پیگیری بکنه زیر دست آدمه اینطوری.
از قهرمان اون چی که حالا باید لغت رو بیشتر دید، من رجوع نکردم رو اصل ارتکازی که تو ذهنمون بوده، رو اصل ارتکاز من رجوع نکردم حقیقتا، ولی کن استدلالی هم که شده بر این اساس و نگاه هایی هم که شده همه اون نگاه رو کردن. ممکنه در حقیقت معنای اونجوری هم گاهی تو لغت به کار رفته باشه، اما اونی که مشهور از این روایت استفاده شده قهرمانه یعنی اونی که تو رصد کارهای سخت قرار میگیره، کارهای بزرگ رو او انجام میده، کارهایی که در حقیقت چی میشه؟ یه کسی باید انجام بده که توان و شدت توش لازم است. یعنی ریحانه گل است، نمیشه او رو حتی تکون دادن سریع گل، گل رو خراب میکنه و عبه میبره. حتی بو کردن زیاد گل به نحوی که او رو بخوای بد بو، اونم خرابش میکنه. یعنی باید تعادل رو و ظرافت رو تو اون مرتبه دید، در مقابل اون نگاه لطافت و ظرافت این طرف شدت است. تو قهرمان شدت است، اون سطوت است که شدت و سطوت که از خصوصیات مرد بود در اون است، و اون ظرافت و لطافت در ریحانه است، که همونجوری که رقت احساسات همونجوری قبلا هم بیان شده. این بر همون اساس مرحوم علامه هم اینجا خب دیگه اون هم مسیطر الحفیظ همون با نگاه مردانه میاد دیگه، الرجال قوامون علن نسا که همون درست خوندم بر رجال قوی آدم گاهی یه چیزی بگه خیلی هم مشهوری و میبینی میخونه بس شک میکنه که این قوامونه و مسیطر بودنه، حفیظ بودنه، مدافع بودنه از اینه که اون به عهده در حقیقت زن نیست که مدافع باشد از چی؟ تو اون نگاه سخت افزاری. البته مدافع نرم افزاری هست، مدافع نرم افزاری با در حقیقت روحی لطیف سازگاره که حالا اون بر، اما مدافع سخت افزاری که شمشیر دستش بگیره بخواد دفاع بکند، او در حقیقت وظیفه زن بر این قرار نگرفته است. بعد می فرماید که همچنین روایت شده از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، انما المرأة لعبه من اتخذها فلا یزیعها. این در حقیقت دو تا روایت که ایشون پشت سر آورد مقصود داره، این لعبه بودن همون ریحانه بودنه، نه لعبه یعنی بازی چه اسباب بازی. ما تو نگاهمون لعبه، تو نگاه مجرد وقتی که قرائن دیده نمیشه میگن لعبه اسباب بازیه، فلا یزیعها باهاش سازگار نیست و الا اسباب بازی رو که کسی به دستور به حفظش نمیده. که این در حقیقت ریحانه بودن که حساسیت مسئله است، با همین لعبه بودن که این در حقیقت ظریف است، این خشن نیست، این قابل کارهای سخت نیست، لذا لعبه است فلا تزیعها. او رو در حقیقت چیه؟ من اتخذها، کسی که در حقیقت او رو میگیرد و با او رابطه، فلا تزیعها، این رو در حقیقت چیه؟ حرام نکند، خراب نکند، ضایع نکند، یعنی حفظ حدودش سخت است. که اگر بخوای این لطافتش رو رعایت بکنی باید حواسش خیلی جمع باشد که زایه نشود. دقت کردید که تعبیر دو تا که پشت سر هم آورد مرحوم علامه که این دو تا تناظر دارن با هم دیگه، که اون ریحانه بودن همین لعبه بودنه، لذا بعضی خواستن از لعبه بودن یه استفاده چی بکنن؟ استفاده غلطی بکنن که اسباب بازی مرد است. نه، اصلا تو نگاه دین همچین نگاهی اصلا نبوده و نیست و نخواهد بود. یعنی تو نگاه دینی رو ما اینجوری نگاه نداره، از اول تا حالا هم داریم میکنیم، چه قرآنش چه در حقیقت مسائل دیگه، اینجور نگاه نیست. بله ممکنه بعضی از نگاه ها بر این اساسی که از اون فرهنگ های دیگری تو ذهن شکل گرفته بوده یا فرهنگ های مرسوم غلط، این دنبال یه چیزی باشد که بخواد این رو در حقیقت توجیه بکنه، اما با توجه به این نگاهی که اینها رو با هم باید همه رو منظومه دید، این لعبه بودن همون در حقیقت چی هستش؟ همون ریحانه بودن است که این نگهداریش و حفظ حدودش سخت است. لذا این مرد نمیتونه بدون، یعنی حالا الان بخوایم امروز بگیم بدون آموزش، بدون فهم، بدون در حقیقت رعایت بخواد چیکار بکنه؟ بخواد در حقیقت این رو ارتباط برقرار کنه، حدودش ضایع میشه. بله.
لفظ
لعبه رو
باید اینجوری ترجمه
بکنیم. داریم تو من دو جمله معنا میکنیم دیگه. فلا تزیعها داره چیکار میکنه؟ بیانش من اتخذها فلا یزیعها. که
اینها با هر دو معنا قابل تطابق بده. چه به معنای وسیله لهو و لعب باشه، میشه باش
یعنی فلا تصرفو ها، یعنی بخورید و بیام شامید فلا تصرفو، فلا تصرفو یعنی اینجوری. یا مثلا این اصلی
هم که دارید ازش استفاده میکنید، یه بچه یه از بازی براش میخرم یا خرابش نکنیم، یعنی
درسته. ببین وقتی که یه اسباب بازی رو میگن خراب نکن، یه حکم عمومی است، فقط اسباب بازی هم نیست، این حکم عمومی است نسبت به همه وسائل، همه ابزار، همه در حقیقت چی؟ همه ابزار زندگی است که آدم باید حد، اما وقتی اختصاص پیدا میکند به حکم و قرینه در کار است، که یه روایت تنها که نیست، که از ما همین است، یه روایت تنها نیست، این روایت ناظره به روایات مختلفی است که توی مجموعه شما این کتاب آقا که کتاب قشنگی، حالا هرچند جمع آوریه که انسان 250 ساله، میگه همه رو با هم توی مجموعه نگاه کنی، کلام رو مثل کلام متصل ببین، که قرینه ها قرینه متصل است نه منفصله، که جمله جمله چی باشد منفصل از بقیه جمله ها بخواهی معنا کنه. میگه اون فرهنگ رو ببین، به خصوص این روایت قبلی که ایشون کنار این قرار داد، تعمد داشت که این روایت رو کنار این قرار داده، یا اون روایت قبلی رو که با اون تفصیل آوردش، اینا رو کنار هم که قرار بدی میبینی یه منظوم است، یه حرف رو داره بیان میکنه، یه بیان رو توش داره و درست هم هست که
روایت
قرینه.
بله. کیفیت آن قول مرعب به یدن در ربطه
بله. اتفاقا این که داره تایید حرف ما رو میکنه که اسباب بازی رو بعد از که انداختیش میتونی بعدی باش بازی کنی، ولی اینجا میگه که در روایت میفرمایند که وقد کان یتعجب رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفت و آنق المرعب بید ضربت بها، با اون دستی که زدی این رو بعد میخوای با این دست نوازش بکنی، اصلا راه نداره دیگه. اون کسی رو که اینجوری باش اسباب بازی که این مشکل رو نداره که اصلا بازی پرتش کن اون و با لغت بندازش اون و بعدم دوباره بردار باش بازی کن. خب عرض کردم شما کامپیوتر رو بذار کنار مدتی هم بهش نگاه نکن، بعدم دوباره بردار اون کار میکنه. احسن اگر شما اگر گفتید قوانین حاکم بر خودش یعنی همون ظرافت ها و لطافت ها بر این حاکم هست،
از درس نوبه نباید فرار میکنه. میگه وسیله لحب و لعب با یک نگاه از یک جهت.
اگر کسی خواست بگه ببینید نه، اگر مرد برای اگر زن برای مرد لعبه است، مردم برای زن لعبه است. ما از این فراری نداریم که بالاخره اینها از هم به اصطلاح منتفع میشن و لذت میبرن، کسی که از این در فراری نیست، اما با اون نگاه هر دو لعبه هم. یعنی یه طرفه نیست که بگیم مرد از زن لذت میبرد و اسباب بازی، ولی زن از مرد لذت نمیبرد، اون فقط اسباب بازی طرف است.
یعنی شما معمولا از این طرف بوده کتککاری از این ور بوده، حضرت گفتن فلان
ایبی نداره. شما در حقیقت بفرمایید این لعبه بودن دو طرفه است که در موارد استفاده، اما چون این طرف حدود رو کمتر رعایت میکنه تذکر. خب این که مؤید ماست، این لعبه بودن رو با همون ریحانه گرفتن همون لعبه بودنه. یعنی گل هم یه لعبه است، مگه گل لعبه نیست؟ خدای سبحان گل رو هم برای انسان دیدنش رو و هدیهش رو و در حقیقت بو کردنش رو، اینم یه لذت است و یک بازی است برای انسان. اینکه ایبی نداره که اسباب بازی حتما به این نیستش که توپ فوتبال باشد که آدم شوت بزنه، که همون دیدن هم میشه یه نوع در حقیقت چی لعبه. ایبی نداره اگه لعبه رو به این معنای عام گرفتیم، هم مرد برای زن لعبه است هم زن برای مرد لعبه است، هیچ اشکالی مون تا به مرد تذکر میدن، چون معمولا به قول شما مرد این حدود رو کمتر رعایت میکنه. ولی بدانیم که هر لعبه‌ای چی دارد؟ لوازم و اختصاصات خودش رو دارد. این لازم و اختصاص همون ریحانه بودن است در اینجا که باید اون نگاه رو بهش کرد و با اون لطافت باش برخورد کرد. مرحبا به ناصر نابرده بود، اونم کلام رو دقیقا دقیق تر کردیش. بعد می فرماید که بعد دنبالش که وقت کانت عجب رسول الله صلی الله علیه و سلم کیفت آنق المرأه بید ضربت بها، چگونه این راه ندارد، این رابطه رابطه‌ای نیستش که از یک طرف خشونت توش اعمال بشود و از طرف دیگری بخوای اعمال لطافت بکنی، این راه ندارد. او دیگه در حقیقت وقتی زدی دیگه رابطه رو چیکار کردی؟ به هم زدی دیگه، نمیشه حالا در حقیقت دوباره بعد از یه فرصت کمی بخوای، نه او جبرانش خیلی سخت است. این تعبیر پیغمبر و فل کافی ایزن به اسناد عن ابي مريم عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ايضرب احدكم المرأة ثم يذل معانقها، میخواد از این بر بزن از اون بر دست داراگوش رو بندازد، راه ندارد، این امکان پذیر نیست دیگه. اونجوری اون زن برای این دیگه زن نیست، اون رابطه دیگه رابطه نیست دیگه، اون میشه در حقیقت در حد چی؟ یک جبر، یک تحمل دیگه، اون رابطه تعالی نیست، امکان پذیر نیست. نمیگه نمیشه ها، میگه فعالی نداره توش، او دیگه با میل به طرف تو نیست، او در حقیقت چی هستش؟ او مثل یک دیوار کنار تو، او وقت اگه مثل دیوار شد تو خودت هم اولین چی میشی؟ اولین متضرر خودتی نه دیگری، اولین متضرر خودتی که دیگه دیوار که شد دیوار برای تو دیگه اون نفع و لذت و لطافت رو نداره. اون در شرایط خاص مرد رو اعدام هم میکنن، فرقی نمیکنه، اون دیگه تو همه جا هستش، اونم احکام دیگه، تو احکام دیگه اگه شرایط خاص شد اون شرایط خاص هست دیگه، اون شرایط خاص حاکم بر این هاست، معلومه. خب دیگه مثل اونجا میمونه که مرد رو بگیر اصلا از کوب اندازش پایین، اونم جزء خلاصه شرایط خاصه دیگه، ولی دلیل نمیشه که بگی پس اگه اینجوری مرد میشه از کوه انداخت پایین باید همونجور همیشه بهش نگاه بکنیم هر مردی رو، چون یه بار میشه از کوه با یه حکم انداختش پایین. اون دیگه حکم خاصه، خودش به سر خودش آورده یه کاری رو که شرایط، اون زنم به سر خودش یه کاری رو آورده که لازمه که در حقیقت اگر هم رو زد بعدن میگن که به سواک، با چی بزنیش؟ میگن با چوب سواک. چوب سواک چیه؟ همین نرم است که میگن با او بزنیش، حالا تو روایت میگه با او بزنیش، من با چوب سواک بزن. اونم تا ضرب که میگن که اون تعبیر آیه چی هستش که ابتدا آیه فرماید که به اصطلاح کنار گرفتن. اول فرماید که فعزوهن و هجروهن فی المزاجه فضربوهن، سه مرتبه رو بیان میکنه. حالا اگر درست خوندم یا غلط خوندم نزدیک به اینه. بعد زیل اون آی فضربوهن رو میگه که زر بشن با چوب سواک است. چوب سواک هم که دیدی چیه که دیگه گفتن نمیخواد دیگه. حالا اون یا اون گفت با جاروس، اون جارویی که مثلا شاخ شاخ نازک دارد با خب این دیگه اون بحث دیگر. یا اونجا گفت من 100 ضربه میخوام، نه چیز چه ضربه، نم چند تا ضربه گفتم. خب حالا با چوب جارو بزن که اگر حالا قسمم یاد کردی با او بزن که حالا اون خودش یه ناز کردنی میشه. ولی اونم بالاخره درستش کردن. ثم یذل ما اون و امثال هذه البیانات کثیرتون فی الاحاد. بعضی دوستا خیلی ناراحت شدن، اخواشو رفته تو هم میگن خلاصه پس نزنیم دیگه از این به بعد، نزنیم یعنی خلاصه یه نزنیم هم خلاصه قایم نزنیم دیگه. میگه میخوای بزنی بزن، ولی بالاخره اون دیگه کیفه اون ایز ربا احدکم المرسوم میزل و معانقها اون دست دادید دیگه، یعنی خودتون میدونید. بعد میفرماید که بله و من التعمل فیها از هر رأی الاسلام فیها. بعد در حقیقت از تعمل در این روایات رأی اسلام در این مسئله روشن میشد. خب یه خود طول کشید. ولی نرجع الى ما کننا فی من حدیث اسماء بنت یزید الانصاری فنقول. شرح اون روایت رو میخواستیم بکنیم، قبلش چند تا روایت خوندیم. یظهر من التعمل فی و فی نظائر الحاکیت عن دخول النساء علی النبی، که این نشون میده که پیغمبر زنان می آمدن پیش پیغمبر و سوال میکردن، وارد میشدن بر مجالسی که پیغمبر بوده پیش، چون مسجد پیغمبر میشست، جای خاصی که دیگه نبود که مثلا جای تو همون مسجد که میشست، همچنان که مردان می آمدن خانوم ها می آمدن و سوال می کردن. عن دخول النساء علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و تکلیمهن ایا فی ما یرجع الی شرائع الدین و مختلف ما قرره الاسلام فی حقهن انهن. حتی دارد که مخفی ترین مسائلشون رو که مربوط به احکام زنان است می آمدن به پیغمبر نشان می دادن که آیا این از مصداق این مثلا حکم است یا مصداق اون حکم است. دستمالشون رو می آوردن نشون میدن که این مثلا حکمش این میشد یا اون تا این مرتبه ارتباطات مثلا تو مسائل جزئی بوده می آمدن. بله و اختصاصهن بالامور المنزلیه من انهن علحت، میگه با اینکه فی حقهن انهن الاحتجابهن و اختصاصهن بالامور المنزلیه من شؤون الحیات غالبا با همین ها لم یکن ممنوعات من المراوده الى ولی الامر، اومدن و دینشون یاد گرفتن و سوال کردن ممنوع نبودن، می آمدن رفت آمد داشتن، با اینکه تبرج و رفت آمد از اونها پسندیده نبوده، ولی دوتا منافی تنافی بینشون نبوده، این دوتا منافی هم نبوده، این جمع قابل جمع بوده. و اعلام پیغمبر فرمود تو چرا اومدی به مردت میگفتی بیاد این سوال از من بپرسه، به شوهرت میگفتی، به پدرت میگفتی، به فرزندت میگفتی، او بیاد مینوشتی نامه تا من جواب کتبی بهت بدم، مثلا جواب کتبی برات. نه حضرت تشویقش هم کرد در سوال و بعد گفت ببینید کی میتونه این سوالو بکنه، کی تا حالا این سوالو کرده، این تشویق دیگه. و سعی فی حل ما رو و ما کان یشکل علیهن و هاذهی حریت الاعتقاد التی با حسنا فیها، این همون در حقیقت آزادی اراده است که در زن گفتیم که زن دارد در اعتقادش، در پذیرشش آزادی اراده دارد، آزادی تفکر دارد، کسی نمیتونه این رو محدود بکنه، بگه تو باید همون فکری رو بکنی که شوهرت میکند، همون نظر رو داشته باشی که شوهرت دارد. نه، در نظر و رأی و اراده آزاد بود، هرچند تو قواعد خاصم چی بود؟ اون اطاعتش سر جاش بود که باید انجام میداد، اما در آزادی اراده و فکر و اعتقاد کسی نمیتونست این رو محدودش بکنن. و حاضری حریت الاعتقاد التي با حسنا فی حافی ضمن الکلام فی المرابطه الاسلامیه فی آخر سوره آل عمران، که حالا دوستان میتونن اینم رجوع بکنن اونجا مسئله رو. و یستفاد من و من نظائری ایزن اولا ان الطريق، حالا چند تا استفاده ایشون میکنن، ان الطريقه المرضيه في حیات المراه في الاسلام ان تشتغل به تدبیر امور المنزل الداخليه، تو نگاه دین زن پسندیده شده است براش، و اونی که طریق مرضیه است این است که تشتغل به تدبیر امور المنزل الداخليه، به داخل منزل اشتغال داشته باشد و اون امور رو در اش کار بکند. متاسفانه ما الان وقتی که خانم ها فور میکنن میگن که چی هستش، کسی که خانه داره میگن، نمیگن خانه دار، میگن بیکار. خانه دار باز بنویسن خوبه، خانه دار یک عنوانه، بعد به اصطلاح اما بیکار بیکار یک مذمت صفت ذمه، اما خانه‌داری رو باید صفت، ممکنه الان خانه‌داری هم تو بین بعضی صفت ذم تلقی بشه، اما عنوانش رو میشه درست کرد، تصحیح کرد که عنوان صفت ذم نباشد. ان تشتغل به همین تدبیر امور منزل خانه‌داری، به تدبیر امور المنزل داخلیه و تربیت الاولاد و حاضهی و این کانت سنتا مسنونه غیر مفروضه. سنت مسنون است، نه مفروض و واجب. واجب نبوده، اما یه سنتی است که خانم‌ها براشون این پسندیده بودم انجامم میدادن، هم شرع این رو پسندید هم خانم‌ها انجام میدادن. البته آقا میگه قبلا نه و حالا نه، غیر مفروضه. لکن البته هنوز ما الحمدلله جمع کثیری که میگیم غالب، هنوز الحمدلله اینجوریست و این فرهنگ غلبه نکرده، اما خب نماد در حقیقت حجمش قویه، حجمه قوی داره. لکن ترغیب و تحریض ندبی و از این برمیگه ترغیب و تحریض ندبی در کار است و ظرف و ظرف الدین و جب و جب و تقوا و ابتغاء مرضات الله و ایثار مصوبت الاخره علی عرض دنیا و تربیه علی الاخلاق صالحه للنساء کالعفت و الحیا و محبت الاولاد و تعلق بل... میگه اینا اصلا تو وجود زن اینها چی شده بوده؟ فعلیت یا اختزاش بوده، استعدادش فعلیت هم پیدا میکنن. و محبت الاولاد و تعلق بل حیات المنزل کانت تحفظ و حاضر سنه، این خصوصیات و وجود زن تحفظ و حاضر سنه هنوز اینا حفظ میکنند. و کانت اشتغال به حاضر شعون و اعتکاف علا احیاء العواطف ظاهرت المودعت فی وجوده نه یشب، اینها رو در حقیقت مشغول میکنند. ان الورود فی مجامع الرجال، همین کارها در حقیقت کار میکرده، اینها رو مشغول میکرد و چون مطابق ذوقشون هم بود اینها رو عمدتا منع میکرد از اینکه ورود فی مجامع الرجال داشته باشن و اختلاط هن بهم فی حدود ما اباح الله لهن، همون حدودی که براشون مباح هم هست، از اونجا هم دیگه مشغول میشن، به اونجا هم نمیرسن. حتی این رفت آمدهای مباح هم براشون چی میشده؟ مشغول بودن به اون به صلاح مستحبات و فضائل، از این باز مونده بودن، نه انجام نمیدادن. و یشهد بذلک بقا حاضر سنه بین المسلمین علی ساقها قرون کثیره بعد از ذلک حتی نفذ فیهن الاسترسال القربی المسمى بحریت النساء فی المجتمع ففجرت الیهن و الیهم هلاک الاخلاق. این بود تا وقتی که سنت غربی در تبرج، در تبرج زنا به عنوان آزادی زن آمد جلو و اونها خواستن اون اخلاق استرسال رها بودن غربی، او رو در حقیقت بخوان به عنوان آزادی زن در جوامع فجرت الیهن و الیهم، هم به سوی زنها هم مردها، هلاک اخلاق را و فساد الحیات به هم لایش قرون و سوفه یعلمون. الان هنوز نمیفهمن ولی بعدها آثارش در یک به سلان طولانی مدت که فرهنگ بشه بعد میبینن دیگه اون موقع جبرانش هم خیلی. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتح الله عليهم بركات من السماء واكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولكن كذبوا فاخذوا، تکذیب کردن و چی شدن؟ اخذ شدن به اون در واقع تکذیبی که پیدا کردن. و ثانیا ان من السنه المفروضه في الاسلام منع النساء من القيام بامر الجهاد كالقضاء والولايه، اونی که مفروض در اسلام منع از این بوده، درسته که در اینجا تو همین روایت، تو همین روایت همین خانوم کاملا چیکار کرده؟ خودش به این مسئله اظهار داشت و پیغمبرم تایید کرد که از این روایت کاملا استفاده میشه و نفی واقع نشه. ثالثا ان الاسلام لم یهمل امر هذه الهرمانات، اگر جایی، ببینید اگر جایی در اسلام حدی گذاشته این یه قاعده است، جبرانش رو هم قرار داده، یعنی انسان در جایی، هر جایی حدی رو خدا از جانب خدا برای انسان قرار، چه بر مرد چه بر زن، حدی قرار داده شده باشه حتما جبرانش قرار داده شده، یعنی انسان رو نه از لذتی میخوان محروم بکنن نه از کمالی و سعادتی میخوان چکار بکنن، محرومش بکنن. اگر در جایی چیزی رو برای انسان حد زدن که این کار رو نکن، حتما به نحو اتم او رو جبران کردن در نظام انسانی. این قاعده است که تو نظام در حقیقت بسطور تو نظام سعادت حتما رعایت شده است. ان الاسلام لم یهمل امر هذه الهرمانات که هرمان المرأت من فضیلت الجهاد فی سبیل الله دون ان تدارکها، این مصداق برای اونه، این صغرای برای اون کبراست. میگه اگر اینجا گفته که جهاد نره، تدارک کرده این رو برای زن و جبر کس را به ما یعادلها اندهو به مزایا و فضائل فیها که مفاخرون حقیقیه کما انهو جعله هست و تبعول مثلا جهادن للمرت و حاضه سنایی و المکارم اوشه که انلای کنه لها اندنا و ظرفنا هاز از ظرف الحیوی الفاسد. میگه ما چون ظرف حیوی حیاتی که الان داریم تو زندگی میکنیم یه ظرف فاسد فکری شده، نمیتونیم این رو گاهی بفهمیم که جهاد المرأة و تبالی یعنی چی، که توی نظام سالم نقش زن در حفظ اون اجتماع چقدر عظیم است به عنوان جهاد المرأة و تبعول، که اون جهاد بیرونی اگر محقق بشود ولی این جهاد درونی از درون نباشد، تمام موریانه از درون این جامعه را به میبرد و اون جهاد بی اثر میشود. اگر کشور گشایی بشه ولی از درون خانه ها این فساد شروع کنه مثل موریانه وارد شدن و این آرامش و تمعنینه نباشد، هیچ در حقیقت رشد الهی محقق نمیشه. چون فرصت نیست ببخشید میخوایم به جا و ظرف اونها از ظرف الحیه به سلام لها اندنا اوشه که لا یکون لها اندنا با این ظرف قدرون لکن نه ظرف الاسلامی لذی تو اون مجموعه که اسلام ارائه میدهد، اون منظومه که ارائه میدهد یقوم الامور به قیمها الحقیقیه، هر چیزی قیمت حقیقی خودش رو پیدا میکند. این جهاد المرء حسن تبار تو اون ظرف نگاه بشه کاملا قیمتش معلوم است. و یتنافس فیه فی الفضائل الانسانیت المرضیت عند الله سبحانه و هو یقدرها حقا چی؟ قدرها که و ما و ما این من شین الله اندنا حضانه و ما ننزله الا به قدر معلوم، این ننزله هم یقدره که و ما و یتنافس فی و هو یقدرها حق قدرها یقدر لسلوک کل انسان مسلکه الذی ندب الی، برای هر تو این ظرف اسلامی یقدر در اون ظرف لسلوک کل انسان مسلکه الذی ندب الی، برای زن و برای مرد مسلکش رو معلوم کرده، راه رو روشن کرده و لزوم طریق الذی خود تلعون خطی که براش چی شده ترسیم شده رو روشن که مهمل نذاشته. و من القیمت ما یتعادل فیه انواع الخدمات الانسانیه و تتوازن اعمالها فلا فضل فی الاسلام للشهادت فی معرکت القتال و سماحت به دماء المهج الا ما فیه من الفضل الا لزوم المرأة وظیفت حاف الزوجیه. میگه او فضلی بر این ندارد تو اتیان امر دین، اگر اون خدایی که گفته به مرد برو جهاد کن تا خون تو ریخته بشود، تا اون در حقیقت با ریخته شدن اولین خون تو قطره خون تو فلان حقیقت و فلان نتایج محقق بشود، همون خدا به این زن گفته خط تو این است که چیکار بکنی؟ در خانه آرامش ایجاد بکنی و حسن تبعول. همون امر در اونجا با این امر تطابق دارد، یه واحد او رو امر کرده و این دوتا رو یک در حقیقت مأموریت دیده، این مأموریت کامل با هم دیگه رساننده انسان است به اون نتایج. اگر اینجاشو کسی نخواست انجام بده فقط اون انجام بده، اونم نتیجه پیدا نمی کند، اون خون ریخته شدن هم بی نتیجه می ماند. خیلی قشنگ اینا رو چیکار کرده، منظومه دین رو با هم که هر کسی، اگر اونا که تو تنگه به اصطلاح احد بودن که میگفتن ما اینجا چیکار بکنیم، ما فقط وایسادیم، ما اینجا وایسادیم، اونا دارن میجنگن، اونا حالا هم که جنگیدن پیروز شدن دارن غنیمت میبرن، ما اینجا وایسادیم. اگر اونجا تنگه رو خالی نکرده بودن جنگ احد مغلوبه نمیشد. آیا اجر کسانی که تو تنگه ایستاده بودن با اینکه نمیجنگیدن فقط وایساده بودن، با کسانی که داشتن اونجا شمشیر میزدن مجروح میشدن یکسان نبوده؟ که پیغمبر میگه اگه ما تا مکم اینها رو دنبال کنیم شما از اینجا تکون نخورید، اینجا رو خالی نکنید، امر پیغمبر بوده. به اینا میگه برید با شمشیر به اینا بجنگید، به اونا میگه همونجا وایسید شما رو ببینن از این منطقه کسی نتونه حرکت بکنه. خب وقتی اون تنگر، اینم همین نگاه هست که اگر منظومه رعایت نشود این وظیفه رو انجام نده، اون جهاد اونم هیچ ارزشی ندارد، اونم بیتر، اونم چی میشه؟ مغلوبه میشود. بله. فلا فضل فی الاسلام للشهاده فی معرکه القتال و سماحت به دماء المهج الا ما فیه من الفضل، با همه فضایل الا لزوم المرأه وظیفه حاف الزوجیه و کذا لا فخار لوال یدیر رحل المجتمع الحیوی ولا لقاض یتکی الا مسند القضا و هم. اگر حاکم بودن فی نفسی که ارزش ندارد به غیر از که امر الهی باشد، قاضی بودن که ارزشی ندارد مگر به امر الهی باشد. میگه امر الهی است که قاضی رو ارزشمند میکند و حاکم رو حاکم الهی میکند، همون امر الهی میگه زن وظیفه‌اش این است که این باشد. هر سه اینها یه حکم برشون از قاضی است و اون در حقیقت حاکم است و این زن است که در خانه بهش میگه این کار رو بکن و کذب و هما منصبان لیس للمتقلد به ما فی الدنیا لو عمل فی ما عمل بالحق و جرا فی ما جرا علی الحق الا تحمل اسقال البلا غیر سنگینی اون چیزی به عهده این نیستش که و تعرض لمحالک و مخاطر تحدده ماهینن بعدهین فی حقوق من لا حامی له الا رب العالمین و این ربک لب المرسا فا ایو فخر لها اولای علا من منع خود دین الورود مورد ما. اگر یه کسی وارد شد تو اینجایی که دین گفته نکن وارد شد، یه زنی رفت قاضی شد، چی شده؟ یه ارزشه؟ چون امور دنیا که ارزشمند نبود در نظر الهی، امور دنیا به لحاظ اطاعت ارزشمند بود. اگر کسی رفت اینجا هیچ نه فضیلت نه ارزشه، هیچ چی نیست، هیچ چی، بلکه مذمت است، بلکه در حقیقت خالی کردن سنگری است که اون تنگه است که چی شده؟ اون تنگه رو خالی کردن است که همه در حقیقت زیر اون در حقیقت فونداسیون نظام وجود از هم متلاشی میشه. اگر با این نگاه انسان چقدر زیبا بیان کرده مرحوم علامه در اینجا، فایو فخر الله اولای علا من منع خود دین الورود مورده هما و خود تلو خطن و اشار الیه بلزومهی و سلوکه. بله حالا دیگه بقیهش هم خودتون بخونید، این نکته هاش دیگه ادامه همین بحث رو بیان کرده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلد 4 رو بیارید، چون مواضع دیگری از این بحثه، چون اون الرجال قوامون علی النساء بحثی داره تو همین جلده، بعد تو بحث در حقیقت ارثم یه بحث دیگری مونده، این دو تا بحثم اگر ان یه بحث دیگر هم ایشون داره، حالا اگر شون اونا رو 3-4 تا بحث تو این جلد داره، چون بحث سوره نساء هم هست تو این جلد، چند جا متذکر به این بحث شده ایشون. سلام علیکم آقای جیگر. ما امضا نمیخونند اما بالاخره ما از باب چیز شما انجام میدیم. بله بسم الله الرحمن الرحیم.
یعنی جو آقایی تو مسجد پای منبر شنید که
بله
زدن خانمشون با چوب سواک
اشکال نداره.
خب اومد خونه دستی بید و برگیم پیره تو خود
بسم سواک تاریخ هم میخواد تاریخش که میشه این سوم ده بله شما کمال افتخار که اسم ما زید اسم شما مقرر شما سلامت باشه. حال شما سید بسم الله فرمون در خدمت ما هستیم انشاءالله تو ایام هر موقع فرصت بشه. امروز قول دادم از قبل، امروز قول دادم، ولی اگر بشه فردا انشاءالله، اگر بشه فردا قولانی که نیستش که
شاید یه نیم ساعت چند دقیقه
تو بگیشیم، نیم ساعت چند دقیقه خلاصه کن، چون ما داریم خانواده رو بعد بیاریم، اگر یه حدی بشه که اونا هم بشه اونجا وایستن خیلی معطل نشه. بسم الله الرحمن الرحیم.